7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، قزاقستان و آذربایجان، وزیران خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان امروز به گونه مجازی برگزار می شود و رهبر کاتولیک های جهان به تصمیم ترکیه برای تبدیل آیا صوفیا به مسجد واکنش نشان داده و گفته که به شدت آزرده شده است. امروز دوشنبه 23 ماه سرطان سال 1399 هجری شمسی و 13 ماه جولای سال 2020 میلادی است. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها. اتحادیه اروپا 3,600,000 یورو در اختیار برنامه غذایی جهان قرار می دهد تا از آن برای کمک با متضررین جنگ و آفات طبیعی در افغانستان استفاده شود. اردوی پاکستان می گوید که در نتیجه درگیری مسلحانه 4 سرباز و 4 تروریست در منطقه وزیرستان شمالی کشته شدند و با ثبت بیش از 15,000 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت فلوریدای امریکا، این ایالت بالاترین رقم روزانه موارد ابتلا به این ویروس را ثبت کرده است. تفصیل خبرها. برنامه غذایی جهان از کمک مالی تازه اتحادیه اروپا در زمینه مساعدت با مردم نیازمند افغانستان استقبال کرده است. WFP دیروز در بیانیه گفت اتحادیه اروپا 3,600,000 یورو را در اختیارش قرار می دهد تا از آن برای کمک با متضررین جنگ و آفات طبیعی در افغانستان استفاده شود. در بیانیه به نقل از رابرت کاسکا، معاون WFP در افغانستان، گفته شده که از این کمک مالی 470,000 تن به شمول 150,000 زن و کودک که با خطر گرسنگی روبرو هستند مستفید خواهند شد. اتحادیه اروپا در سالهای اخیر از کمک کنندگان بزرگ افغانستان در امور بشر دوستانه بوده است. قلوردوی 217 پامیر می گوید ملا زاکر گجر، مسئول نظامی طالبان، برای ولسوالی دوشی ولایت بغلان با 5 جنگجوی دیگر طالبان در جریان درگیری کشته شدند. این قلوردو در خبرنامه گفته است که درگیری پس از چاشت دیروز بعد از آن آغاز شد که طالبان بالای پاسگاه های نیروهای افغان در منطقه زرابی ولسوالی دوشی حمله کردند. طالبان مسلح در این باره هنوز چیزی نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان پیوسته ادعا می کنند که به یکدیگرشان تلفات وارد کردند. طالبان از رهایی شمار دیگری از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از بند این گروه خبر دادند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، دیشب در حساب توییترش نوشت که 10 عسکر و پلیس به روز یکشنبه از محبس طالبان در ولایت قندهار رها و به خانه هایشان فرستاده شدند. رهایی تا به 5,000 زندانی طالبان و حدود 1,000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از موافقتنامه طالبان و امریکا است که در 29 ماه فوریه در دوحه امضا شد. به اساس معلومات شورای امنیت ملی افغانستان، حکومت این کشور تا حال 4,019 زندانی طالبان را آزاد کرده است. طالبان گفتند که در مجموع 779 تن از زندانیان حکومت را تاکنون رها کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه درگیری مسلحانه 4 سرباز و 4 تروریست در منطقه وزیرستان شمالی کشته شدند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در بیانیه گفته است که این سربازان در جریان عملیاتی که بر اساس اطلاعات استخباراتی راه‌اندازی شد اوایل روز یکشنبه 12 جولای کشته شدند. در بیانیه آمده که درگیری پس از آن رخ داد که عساکر یک مخفیگاه را در نزدیک شهرک میرانشاه محاصره کردند. پلیس در افریقای جنوبی میگوید که حداقل 5 تن در جریان گروگانگیری و تیراندازی در یک کلیسا در نزدیکی جوهانسبورگ، پایتخت آن کشور، کشته شدند. پلیس در بیانیه به روز یکشنبه گفت که یک محافظ امنیتی شامل کشته شده ها است. پلیس همچنان گفته که شماره از افراد به شمول اطفال که گروگان گرفته شده بودند نجات داده شدند. هرچند انگیزه اصلی این رویداد که به روز شنبه اتفاق افتاد هنوز به درستی روشن نشده، اما گفته شده که این حادثه احتمالاً در نتیجه مناقشه بر سر رهبری کلیسا رخ داده است. و با ثبت بیش از 15,000 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت فلوریدای آمریکا، این ایالت بالاترین رقم روزانه موارد ابتلا به این ویروس را ثبت کرده است. مقام‌های صحی در فلوریدا به روز یکشنبه گفتند که حدود 15,300 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این ایالت شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، از افزایش روزانه موارد مثبت این ویروس در فلوریدا یک روز پس از آن خبر داده شد که پارک تفریحی دیزنیلند در شهر اورلاندوی این ایالت دوباره گشوده شد. بر اساس ارقام وبسایت ولترو میترز، شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در ایالات متحده به بیش از 3,400,000 تن و تعداد جانباختگان به بیش از 137,000 تن رسیده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر در 24 ساعت گذشته که از سوی اداره هواشناسی کابل پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 28. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 32. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 28. و کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 25.
نظیفه محبوبی پیشگویی وضعیت آب و هوای برخی از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در کمتر از نیم ساعت در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان امروز به گونه مجازی برگزار می شود.
روی برنامه ها و اهداف که در مجلس سه جانبه رؤسای جمهور سه کشور به تاریخ 2 جولای مطرح گردیده بود، بحث و تبادل نظر خواهد.
ادارات دولتی افغانستان زیر سایه همگیری ویروس کرونا چگونه فعالیت می کنند؟
با نحو رفتار می کنند، گویا اینکه فرصت کاری ندارند، گویا اینکه قرنطینه است، کارشان به روزها و هفته‌ها تال می خورد.
یکی از مراجعین بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به تصمیم ترکیه برای تبدیل آیا صوفیا به مسجد واکنش نشان داده و گفته که به شدت آزرده شده است. و در رنگ های زندگی صحبت جالب جای دارد، ما را همچنان همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در یک نشست سه جانبه با وزیران خارجه ترکمنستان و آذربایجان امروز اشتراک میکند. این نشست از راه دور به طور آنلاین برگزار میشود. وزارت خارجه افغانستان گفته است که در این نشست مسائل پیگیری و درباره آن صحبت میشود که قبلا روی آن رئیسان جمهور این سه کشور در 2 جولای بحث کرده بودند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
به دنبال 3 جلسه مهم که هفته گذشته در رابطه با موضوعی که از سال افغانستان دایر شده بود، قرار است امروز نیز گفتگوهای در رابطه با راه‌های رسیدن به ثبات در افغانستان صورت گیرد. انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان امروز در یک کنفرانس ویدیویی روی برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اهداف صحبت کنند که رهبران 3 کشور به تاریخ 2 جولای در یک نشست ویدیویی مطرح کرده بودند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز گفت
قرار است فردا دوشنبه وزرای خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در نشست از طریق ویدیو کنفرانس حضور رو هم برسانند و روی برنامه ها و اهداف که در مجلس سه جانبه رؤسای جمهور سه کشور به تاریخ 2 جولای مطرح گردیده بود و به هدف بحث روی میکانیزم تحقق این اهداف نظریات بحث و تبادل نظر خواهند.
در نشست سه جانبه میان رؤسای جمهور افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان که به تاریخ 2 جولای از راه دور به ابتکار رئیس جمهور غنی تدویر یافته بود، در رابطه با همکاری های سیاسی و اقتصادی و موضوع اصل افغانستان صحبت های شد. رئیس جمهور غنی گفت که حکومت افغانستان در خصوص مذاکرات صلح و تامین ثبات پایدار متعهد است. در اعلامیه‌ای که حکومت افغانستان بعد از این جلسه ویدیویی منتشر کرد گفته شده بود که وزارت خارجه افغانستان در رابطه با مذاکرات صلح با وزرای 18 کشور همسایه و منطقه نشست‌هایی را انجام خواهد داد که نشست ویدیویی امروز نیز بخشی از همین جلسات است. دیدار سه جانبه ویدیویی وزرای خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های جدی ملی منطقوی و جهانی به هدف آغاز مذاکرات بین‌الافغانی ادامه دارد و حکومت تازه خواهان توقف خشونت‌ها قبل از آغاز گفتگوها شده است. خواسته که طالبان آن را غیر منطقی خوانده و روی تکمیل هرچه زودتر مبادله زندانیان برای آغاز گفتگوها تأکید کردند. قابل ذکر است که حکومت افغانستان تا حال بیش از 4000 زندانی طالبان را و طالبان به نوبه خود صدها زندانی حکومتی را آزاد ساختند. بر اساس توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در دوحه مرکز قطر، قبل از آغاز گفتگوهای بین الافغانی، حکومت افغانستان 5000 زندانی طالب و طالبان به نوبه خود 1000 زندانی دولتی را آزاد می سازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. در حالی که محدودیت روی اجرای پروازهای داخلی و خارجی در افغانستان تا حد برداشته شده است، مسئولان میگویند که هنوز هم مردم از بیم ویروس کرونا کمتر سفر میکنند. به گفته آنها شرکت های هوایی در افغانستان زیان های مالی را متقبل شده. نصرت پارسا گزارش میدهد.
شرکت هواپیمایی خصوصی کام ایر پروازهای خود به استانبول و انقره را به حالت عادی برگردانده و همچنین هفته یک پرواز به اسلام آباد دارد. این شرکت هواپیمایی 40% پروازهای داخلی خود را از سر گرفته است. اما با این حال این شرکت با کاهش 80% درآمد روبرو است. سلیمان عمر مسئول بازاریابی این شرکت میگوید
این چیز به او حالت سابقش برنگشته و همونطوره که شرکت ما بر شما عرض کردم که حالت به مو قسم سابق در جریان بحران که بوده است، ولی کمک کاهش یافته خیودات مسافرینه که سفر میکنن، مثلا بعض مسیرهای خارجی که ما پرواز داریم، مثل که نو شروع کردیم پاکستان و ترکیه را پروازشه، در اوجا تعداد مسافر با او تعداد نیست که سابق بود، به خاطر از این که پس یک مرحله کار داره که اعتماد سازی شوه و مسافرین بتانه جرأت از ایره کنن که سفر کنن.
از سوی همین شرکت هواپیمایی در دوران محدودیت قرنطینه به دلیل شیوع ویروس کرونا ده ها پرواز استثنایی از هند، ترکیه و عربستان به کابل داشته است. مسئولان شرکت دولتی آریانا حاضر به صحبت نشدند، اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که ویروس کرونا در ماه اخیر بیش از 20 میلیون دلار برای شرکت کام ایر و بیش از 12 میلیون دلار برای شرکت آریانا زیان مالی داشته است. محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره به رادیو آزادی گفت که به دلیل قطع پروازها در جریان قرنطینه و کاهش پروازهای عبوری از آسمان افغانستان، درآمد این اداره حدود 2 میلیارد افغانی کاهش داشته است. صالحی گفت که در هفته‌های اخیر شرکت‌های هواپیمایی ترکیه و امارات پروازهای خود را به افغانستان آغاز کردند و همچنان شرکت‌های هواپیمایی داخلی افغانستان به این دو کشور پرواز می‌کنند. به گفته او انتظار می‌رود که پروازهای داخلی دوباره به حالت عادی برگردد، اما در این باره باید کابینه دولت افغانستان تصمیم بگیرد.
پروازهای داخلی هم به تصمیم کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان بستگی داره. در کمیته استقرار تصمیم گرفته شد که در رابطه با شروع مجدد پروازهای داخلی کابینه تصمیم بگیره. حالا تا هنوز جلسه کابینه برگزار نشده، ببینیم در جلسه کابینه چی تصمیم گرفته میشه. فعلا پروازهای غیر عادی به ولایات جریان داره، اما پروازهای عادی و نرمال به صورت عادیش مثل قبل از قرنطینه تا هنوز آغاز نشده.
سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان میگوید که در حال حاضر کشورهای دیگر مانند هند، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان هنوز منع پرواز را مرفوع نکردند. او گفت اگر کشورهای دیگر منع پرواز را رفع کنند، شرکت‌های هواپیمایی افغانستان آماده هستند که پروازهای خود را از سر گیرند.
نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. ادارات دولتی افغانستان زیر سایه ویروس کرونا چگونه فعالیت می‌کنند؟ تا دقایق دیگر در این باره برایتان می‌گوییم. حالا مقیم نایب شماری از نشریه‌های بین‌المللی را مرور می‌کند.
نشریه ایروژیا ریویو در مورد اینکه آیا هند با طالبان مذاکره کند یا نه مقاله تحلیلی را به نشر رسانده است. نشریه در این مقاله می نویسد در حالی که تلاش ها به حمایت امریکا برای رسیدن به آشتی در عقب پرده به مرحله تازه پیشرفت وارد شده، بحث ها از ماه می امسال به این سو درباره گفتگوی هند با طالبان بار دیگر با موضوع داغ مبدل شده است. به نوشته ایروژیا ریویو، هند با مذاکره با طالبان شاید منفعت به دست آورد، اما در حال حاضر این مسئله یک فرضیه پنداشته می شود. هند قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا با طالبان مذاکره کند یا نه نیازمند غور بیشتر در این مورد است. تقاضا برای گفتگوی هند با طالبان برای اولین بار از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه، و الیس ویلز، سابق سرپرست معینیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی مطرح شده بود و دهلی جدید را شدیداً ترغیب کرد که با طالبان مستقیماً وارد مذاکره شود. نشریه ایروژیا ریویو در این مقالهش می نویسد که طالبان هم تمایل نشان دادند که می خواهند با هند به طور مستقیم رابطه ایجاد کنند. نشریه ایروژیا ریویو در ادامه مقاله می نویسد بعد از ماه جولای سال 2018 میلادی که مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان آغاز شد، بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی روابط را با این گروه تامین کرد. این رابطه به نوشته نشریه به خاطر است که طالبان در آینده در موارد مانند صلح، حقوق زنان و احترام و رعایت نرم و قوانین بین‌المللی تعهدات را بسپارند. هند که یکی از کشورهای عامی مهم حکومت افغانستان در منطقه به حساب می رود و برای بازسازی این کشور تقریبا 3 میلیارد دلار کمک کرده، طالبان را یک گروه آله دست نظامی پاکستان می داند که به گفته دهلی جدید در پی منافع اسلام آباد است. طالبان هم به نقش هند در افغانستان به چشم شک می نگرد. چند نشریه و وبسایت های ورزشی جهان درباره برنامه نامزدی و ازدواج راشد خان، بازیکن مشهور کرکت افغانستان، مقالات را به نشر رسانده است. راشد خان گفته تا زمانی که جام قهرمانی را از آن تیم کرکت افغانستان نکند، نامزد و عروسی نمی کند. در میان این نشریه ها یکی هم ایندیا کام راشد خان را در بازی های 20 اوره یکی از بازیکنان مشهور عصر خوانده است. راشد خان در این اواخر در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ضمن سوالات جالب دیگر به سوال در مورد این که چه وقت عروسی خواهد کرد گفته بود که وای تا زمان نامزد نخواهد شد و عروسی نخواهد کرد که افغانستان برنده جام جهانی کرکت نشود.
اگرچه ادارات دولتی افغانستان کار را از سر گرفتند، اما رسیدگی به امور مراجعین هنوز به حالت عادی بر نگشته است. با تغییر رژیم کاری ادارات دولتی، کارمندان در دو شفت کار میکنند و این امر باعث کندی کار شده. شماری از مراجعین میگویند اجرای کارهای بسیار ساده روزها و حتی هفته ها وقت میگیرد. فرشته‌ندا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، جزئیات بیشتر دارد.
با کاهش محدودیت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا، کارمندان بر سر کار بازگشته و مراجعین هم دنبال کار خود هستند. کارمندان چگونه کار می‌کنند؟ آیا مراجعین راضی هستند؟ ترس از کرونا همچنان وجود دارد. کارمندان در دو شفت کار می‌کنند. این امر باعث شده که کارها با تأخیر اجرا شود و باعث نارضایتی مراجعین شود.
احمد باوریستم، متاسفانه در جریان قرنطینه یا بعد از اینکه ادارات به طور رسمی کارشان آغاز شده، با نحو رفتار میکنند گویا اینکه فرصت کاری ندارند، گویا اینکه قرنطینه است، کارشان به روزها و هفته ها تال میخورد.
نصرت لاسم، درست است، ما قرنطینه جدی میگیریم، چون ادارات دولتی باید تا 4 بجه کار کنند، تا 1 بجه کار میکنند یا 11 بجه میگن که برو فردا بین، پس فردا بین، این به همه ما مشکل ایجاد کرده.
این شکایات در حال مطرح می شوند که پس از 2 ماه قرنطینه کامل بر اساس تصمیم کابینه، حالا ادارات دولتی به گونه نیمه فعال در آمدند. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، در صفحه فیسبوکش نوشته که کمیته حالت اضطرار مبارزه با کرونا طرح تغییر رژیم کاری ادارات دولتی را تایید کرده است. بر اساس طرح جدید، کارمندان دولتی با رعایت توصیه‌های صحی در 2 شفت از 8 صبح تا 4 عصر کار می کنند. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید برای تنظیم بهتر سریع تر کارها طرح جدید به کابینه فرستاده است. عبدالفتاح اشرت احمدزی، سخنگوی این اداره، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
برای تنظیم بهتر کار در ادارات دولتی طرح آماده و به کابینه فرستاده شده است. زمانی که کابینه آن را تایید کرد، کارها منظم می شود و ممکن کابینه در آن تغییرات هم بیاورد.
قرار است کابینه در این هفته درباره این طرح تصمیم بگیرد. شکایات از حضور کمرنگ کارمندان به دلیل گسترش ویروس کرونا در ادارات دولتی در حال مطرح می شود که وزارت صحت از کاهش موارد ابتلا به کرونا در کشور سخن گفته است. روز یکشنبه موارد ثبت ابتلا به ویروس کرونا به کمترین میزان در 3 ماه گذشته رسیده است. بر اساس معلومات این وزارت، در 24 ساعت گذشته 85 مورد تازه ابتلا به این بیماری شناسایی شده است. بر اساس آمار این وزارت، در این مدت 16 تن در اثر ابتلا به این ویروس جان باخته و 81 تن دیگر بهبود یافتند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، به تصمیم ترکیه برای تبدیل آیا صوفیا به مسجد واکنش نشان داده و گفته که به شدت آزرده شده است. آن سو شورای کلیساهای جهان از رئیس جمهور ترکیه خواسته از این تصمیم منصرف شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، می گوید به سبب تصمیم ترکیه در مورد مبدل ساختن موزیم آیا صوفیه استانبول به مسجد غمگین است. این اظهارات پاپ فرانسیس دیروز در جریان مراسم هفتوار دعاخوانی در واتیکان صورت گرفت و تازه ترین مثال از احساسات عاطفی است که در نقاط مختلف جهان در رابطه با این تصمیم انقره ابراز شده است. یک محکمه ترکیه هفته گذشته فیصله کرد که این موزیم به مسجد تبدیل شود و رئیس جمهور اردوغان گفت به تاریخ 24 جولای اولین نماز در آنجا برگزار خواهد شد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، دیروز در واتیکان گفت به استانبول می اندیشد و خیلی غمگین است.
Il mare mi porta un po' lontano, il pensiero a Istanbul.
او می گوید دریاها افکارم را به دور می برند، به استانبول. من بس این صوفیه فکر می کنم، می رنجم و دردمندم. شورای کلیساهای جهان از رئیس جمهور اردوغان خواست از تصمیمش منصرف شود. کشش بارتولومیو، یک رهبر مسیحی مستقر در استانبول نیست، تأسفات تأثیر عمیقش را به سبب این تصمیم اردوغان ابراز داشته است. کلیسای 1500 ساله آیا صوفیه در یک لشکرکشی عثمانی ها در سال 1453 به مسجد مبدل شده بود. رئیس جمهور اردوغان گفته است این ساختمان به روی مسلمان ها و عیسویان باز خواهد بود، ولی او این را هم گفت که ترکیه با این تصمیم حاکمیت ملی خودش را به اجرا گذاشت. یونسکو یا اداره فرهنگی سازمان ملل متحد گفته است که کمیته میراث‌های فرهنگی این نهاد بررسی را از موقف موزیم آیا صوفیه انجام می‌دهد. قابل ذکر است که آیا صوفیه یک عبادتگاه معروف تاریخی در استانبول بوده، از اهمیت زیاد برای مسلمانان و عیسویان برخوردار و از مکان‌های مشهور توریستی در ترکیه است.
زرغونه منگل گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. 7:55 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرها را بشنوید. برنامه غذایی جهان WFP است. کمک مالی تازه اتحادیه اروپا در زمینه مساعدت با مردم نیازمند در افغانستان استقبال کرده است. قول اردوی 217 پامیر میگوید که ملا زاکر گوجر مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی دوشی ولایت بغلان با 5 جنگجوی دیگر طالبان در جریان درگیری دیروز کشته شدند. طالبان مسلح هنوز در این باره چیز نگفتند. طالبان از رهایی 10 پلیس و عسکر در ولایت قندهار خبر دادند. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه درگیری مسلحانه 4 سرباز و 4 تروریست در منطقه وزیرستان شمالی به روز یکشنبه کشته شدند. و با ثبت بیش از 15,000 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت فلوریدای آمریکا، این ایالت بالاترین رقم روزانه موارد ابتلا به این ویروس را ثبت کرده است. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.